ساعت 15 این صدای رادیو فرداست. مجارستان برای جلوگیری از ورود پناهجویان در مرز خود با کرواسی حصار ایجاد می کند. شبه نظامیان طالبان در حمله به یک مسجد در نزدیکی پیشاور پاکستان 16 نمازگزار را کشتند. محمد جواد ظریف می گوید رئیس جمهوری چین در ماه‌های آینده به ایران سفر می کند. بعد از ظهرتون بخیر، الهه روانشاد هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان روز جمعه گفت که این کشور به منظور جلوگیری از ورود پناهجویان کار احداث حصار در مرز خود با کرواسی را آغاز کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز او افزود که صدها سرباز و پلیس نیز در مرز مجارستان با کرواسی مستقر شدند. این حصار 41 کیلومتر طول دارد و به گفته این نخست وزیر مجارستان کار احداث آن اواخر امروز جمعه به پایان می‌رسد. پیش از آن نیز وزیر کشور کرواسی اعلام کرده بود که این کشور پس از ورود بیش از 11,000 پناهجو به کرواسی 7 مرز مشترک خود با صربستان را مسدود کرده است. تا دقایقی دیگر در این باره با گزارشگر رادیو فردا در آلمان زنده و مستقیم گفتگو خواهیم کرد. شبه نظامیان طالبان روز جمعه به یک مسجد در داخل مجتمعی مسکونی در 10 کیلومتری پیشاور در پاکستان حمله کردند و دست کم 16 تن را کشتند. این مجتمع در نزدیکی یک پایگاه هوایی قرار دارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سخنگوی ارتش پاکستان گفت که سربازان مهاجمان را در این مجتمع محاصره کردند و دست کم 13 نفر از آنها را کشتند. به گفته سخنگوی ارتش پاکستان، یک افسر نیز در درگیری با مهاجمان کشته شد. پیشتر گزارش شده بود که شبه نظامیان طالبان به یک پایگاه هوایی حمله کردند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران اعلام کرد که رئیس جمهوری چین در ماه‌های آینده به ایران سفر می‌کند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، آقای ظریف به یک شبکه تلویزیونی چینی گفت هماهنگی‌های لازم در مورد این سفر میان مقام‌های دو کشور در حال انجام است. وزیر امور خارجه ایران افزود در جریان سفر شی جین پینگ رئیس جمهوری چین و هیئت همراهش دو کشور درباره تعاملات صنعتی، همکاری در مورد طرح احیای جاده ابریشم، توسعه همکاری‌های مربوط به حمل و نقل از جمله طرح‌های ریلی و بنادر و همچنین تعامل در حوزه علوم و تکنولوژی مذاکره خواهند کرد. طرح جاده ابریشم نوین طرحی است که دولت چین در صدد اجرای آن است. خبرگزاری ایسنا گزارش داد که برت کوندرس وزیر خارجه هلند روز یکشنبه به تهران سفر می‌کند. به نوشته این خبرگزاری، وزیر خارجه هلند در سفر دو روزه خود به تهران با حسن روحانی رئیس جمهوری و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران دیدار خواهد کرد. پس از توافق جامعه هسته‌ای وین میان ایران و گروه 5+1، وزرای خارجه برخی کشورهای اروپایی مانند بریتانیا، فرانسه، ایتالیا، جمهوری چک و اسپانیا به ایران سفر کردند. و بالاخره آنکه جان کری وزیر امور خارجه آمریکا، استیون مال سفیر سابق آمریکا در لهستان را به عنوان هماهنگ کننده ارشد اجرای برنامه هسته‌ای ایران منصوب کرد. آقای کری در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه منتشر شد نوشت استیون مال تلاش‌های میان سازمانی را مدیریت خواهد کرد تا اطمینان حاصل شود که ایران تعهدات هسته‌ای خود مطابق برنامه جامع اقدام مشترک را به طور کامل اجرایی کرده و اجرای آن مورد تایید قرار گیرد و همچنین اطمینان حاصل کند که آمریکا و دیگر هم پیماننش پس از هر اقدام ایران اقدام متقابل در مورد تحریم‌ها را به مورد اجرا می‌گذارند. به گزارش اسوسییتد پرس، پس از پایان مهلت جمهوری خواهان برای توقف توافقنامه هسته‌ای، دولت اوباما با انتصاب آقای مال عملاً اجرای توافق با ایران را آغاز کرده است. استیون مال مأمور با سابقه وزارت امور خارجه آمریکا است که پیشتر سفیر آمریکا در لهستان و لیتوانی بوده است. او همچنین مشاور ویلیام برنز، قائم مقام پیشین وزارت امور خارجه و مذاکره کننده ارشد سابق آمریکا در گفتگوهای اتمی با ایران بود. و همون گونه که وعده دادم اجازه بدید که سری بزنیم به شهرام میریان گزارشگر رادیو فردا در آلمان. ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان روز جمعه گفت که این کشور به منظور جلوگیری از ورود پناهجویان کار احداث حصار در مرز خود با کرواسی را آغاز کرده، کاری که امروز قراره که به پایان برسه و 41 کیلومتر هم طول این حصاره. اما جزئیات بیشتری برای گفتن هست، اجازه بدید سری بزنیم همون گونه که گفتم به شهرام میریان. آقای میریان سلام میکنیم به شما و بشنویم از شما.
بله، با سلام به شما و شنوندگان عزیز. خانم روانشناس، اگه اجازه بدیم به این موضوع بپردازم که به دنبال بسته شدن مرز مجارستان، پناهجویان همه همونطور که میدونید راه کرواسی رو در پیش گرفتند و این راه دیشب بسته شد. علت بسته شدن این راه رو اگه شما بخواین این هستش که میتوان در ورود دور از انتظار 11,000 پناهجو طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه و همینطور در کمبود امکانات برای پذیرش این پناهجویان جستجو کرد. پس از بسته شدن مرز مجارستان به روی پناهجویان، اونها چاره جز این ندیدن که دو راه کرواسی و اسلوونی رو انتخاب کنند. حتی زوران میدانوویچ نخست وزیر کرواسی روز چهارشنبه در پارلمان این کشور اطمینان داد که جلوی ورود پناهجویان رو نخواهد گرفت و اونها به هر کشوری در غرب و شمال اروپا بخوان میتوانند بروند، ولی هجوم بیش از 11,000 پناهجو کرواسی رو مجبور کرد تا اطلاع بعدی جلوی پناهجویان رو با بستن 7 گذرگاه مرزی بگیره. شدت سرازی شدن پناهجویان به کرواسی به حدی بود که همونطور که شما در آغاز اشاره کردین خانم روانشاد، مجارستان رو نگران کرد و این کشور از شب گذشته تصمیم گرفت یک حصار با سیمهای خاردار به طول 41 کیلومتر در مرز خودش با کرواسی بکشه. در واکنش به اقدامهایی از این دست، خانم اورزولا فون در لاین وزیر دفاع آلمان امروز به کشورهایی که به اروپا به عنوان قلعه نفوذناپذیر نگاه میکنند هشدار داد و گفت بر پایه چنین حصارهایی نه تنها به پناهجویان کمکی نمیکنه، بلکه ارزشهای مشترک اروپا رو هم به زیر سوال میبره. خانم روانشاد،
ممنونم آقای میریان. اما در حالی که چهارشنبه آینده همایش سران اتحادیه اروپا قرار در بروکسل برگزار بشه، معاون صدر اعظم و وزیر امور خارجه آلمان امروز بار دیگه در مورد سرسختی اون دست از کشورهای اروپایی که طرح سهمیه بندی پناهجویان رو نمیپذیرن هشدار دادن. در این باره بگید لطفا.
بله، عرض شود که خانم روانشاد زیگمار گابریل معاون صدر اعظم آلمان امروز گفت کشورش میتونه به بسیاری از پناهجویان کمک بکنه و اونها رو در خود جا بده، ولی با این حال نه همه رو، زیرا آلمان تنها به کسانی کمک میکنه که از کشورهای جنگ زده اومده و یا افرادی که زیر پیگرد سیاسی قرار داشتند. به جز اینها بقیه که به آلمان اومده هند باید به کشورهایشان بازگردانده شوند. زیگمار گابریل سپس از آن دسته از کشورهایی که به تقسیم عادلانه پناهجویان باور ندارند خواست از خود همبستگی نشان بدند. اشتاینمایر وزیر خارجه آلمان هم که در حال حاضر در ترکیه به سر میبره ضمن دفاع از طرح تقسیم پناهجویان گفت کشورهایی که با این طرح مخالفند باید زیر فشار قرار بگیرند. خانم روانشاد،
سپاسگزارم. شهرام میریان گزارشگر رادیو فردا از آلمان گزارش میداد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
اضافه شدن 2 سال دیگر به دوران زندان بهاره هدایت فعال دانشجویی اعتراض جمعی از دانشگاهیان را در سراسر جهان برانگیخته. این استادان دانشگاه در نامه‌ای سرگشاده خواستار آزادی بهاره هدایت از زندان شدند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم نوشین سید حسینی.
ده ها استاد دانشگاه های معتبر دنیا در نامه ای سرگشاده خطاب به رئیس جمهوری و رئیس قوه قضاییه ایران خواستار پایان دادن به آنچه شرایط کابوسوار زندان و بی‌عدالتی در حق بهار هدایت فعال دانشجوی زندانی خوانده اند شدند. در این نامه که وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی در روز پنجشنبه آن را منتشر کرده، امضا کنندگان تاکید کرده اند که بهاره هدایت بر اساس حکم اصلی خود باید اوایل امسال از زندان آزاد می شد. اما این هفته به او ابلاغ شده که باید 2 سال دیگر را در زندان سپری کند. این نامه به امضای 31 استاد از جمله نوام چامسکی، یرواند آبراهامیان، حمید دباشی، آصف بیات، مهرزاد بروجردی، خوان کل، دیک دیویس، کاوه احسانی، فریده فرهی و احمد کریمی حکاک رسیده است. این استادان دانشگاه خطاب به حسن روحانی و صادق آملی لاریجانی از امیدواریشان به تأثیر مثبت توافقات هسته‌ای بر اصلاحات اجتماعی در ایران گفتند و ادامه بازداشت این فعال دانشجویی را موجب نگرانی دانستند. احمد کریمی حکاک، استاد ادبیات فارسی دانشگاه مریلند در آمریکا، اضافه شدن 2 سال دیگر به دوران زندان بهار هدایت را ظلمی آشکار توصیف می کند.
من این نامه رو امضا کردم برای اینکه پیشتر هم 2 نامه امضا کرده بودم درباره تایید قرارداد هسته‌ای که انشاءالله بگذره از مجلسین هر دو کشور و به مرحله امضا برسه و کاملا اعمال بشه در ایران، و من فکر میکنم که اینها نشانه های توانایی دولت آقای حسن روحانی است برای پیشبرد وعده هایی که داده بود در دورانی که میخواست انتخاب بشه در ایران. من فکر میکنم که مردم ایران خیلی بیشتر از برنامه هسته‌ای متوجه مسئله حقوق بشر بودند و هستند، و به ویژه کسانی که در دانشگاه ها کار میکنند، گاهی با رسانه ها صحبت میکنند، میل دارند که این مسئله حل بشه و آقای روحانی سرمایه سیاسی رو که ممکنه از امضای تفاهم نامه هسته‌ای به دست بیاره به صد مصرف باز کردن فضای سیاسی داخل ایران برسونه و انشاءالله وضعیت بهتری رو پیش بیاره برای مردم ایران، کسانی که در ایران زندگی میکنند. فراموش نباید بکنند و ما فراموش نباید بکنیم که دولت خدمتگزار این مردم است و نگه داشتن یک کنشگر سیاسی در زندان برای 2 سال بعد از اینکه دوره حبسش رو که معلوم است بر اساس چه محاکمه بوده تمام کرده باشه واقعا اجحاف و ظلم بیان و آشکاری است، و امیدواریم اینها در دوره آقای روحانی کمتر پیش بیاد از دوره سابق در زمان محمود احمدی بشه.
امین احمدیان، همسر بهار هدایت، پیشتر گفته بود که بهار مطابق ماده 134 قانون مجازات اسلامی باید در 6th year حبس خود آزاد می‌شد و دادگاه نیز رأی آزادی را صادر کرده، اما با به جریان انداختن پرونده ای دیگر متعلق به سال 85 فعلا جلوی آزادی او گرفته شده است. طبق ماده 134 قانون جدید مجازات اسلامی، اگرچه قاضی برای هر یک از جرایم مجازات مستقلی را صادر می کند، اما در مرحله اجرای حکم تنها مجازاتی که از بقیه شدیدتر است باید اجرا شود. 2 سال زندان جدید برای بهار هدایت ناشی از حکمی است که در سال 85 و به دنبال بازداشت او در تجمعی برای حمایت از حقوق زنان در میدان 7 تیر تهران صادر شده بود.
گزارش نوشین سید حسینی رو میشنیدید. شما شنوندگان گرامی رادیو فردا، اگر نظری راجع به آنچه که در رادیو فردا میشنوید یا آنچه که در حول و حوشتون هر کجا که هستید میگذره و همچنین در مورد خبرها دارید، میتونید اون رو با ما و دیگر شنوندگانمون در میان بگذارید.
باور کنین مردم، این صلح اتمی یک نفعی برای ملت ایران نداره. از حالت دارن تمام بودشو خدمت به سوریه، امروز هم ایران هم رفته برای تمام این قدرت رفته تو خاک سوریه، فقط در این خرج مردم سوریه میکنه. اینو فراموش نکنین، این پول هیچ مال هیچ کدومتون نیست، فقط مال سوریه و لبنان و حزب الله و اونه که خودشون میخواد.
من میخواستم با آقای خامنه‌ای بگم این انرژی هسته‌ای تکنولوژیه که مال 50 سال پیش تو اروپا بوده. چرا شما الان به یاد این افتادید و این همه هزینه واسه کشور دارید تقبل میکنید؟ سالهای سال تحریم، مردم چه گناهی کردن؟ آخه مردم چرا نمیتونن به شما انتقاد کنن که بگن آقا ما انرژی هسته‌ای نمیخواییم، ما رفاه اقتصادی میخواییم، ما بهداشت میخواییم، ما درمان میخواییم، ما آموزش میخواییم، ما کشور آزاد میخواییم. آقای خامنه‌ای،
شماره پیامگیر رادیو فردا 20420، 20420 پیش شماره اتصال به جمهوری چک و شهر پراگ هست، جایی که ما هستیم، مقر رادیو فرداست، و پس از اون 22 11 22 112 22 11 22 112. شب و روز در اختیار شماست.